بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا و ارواح العالمین. محضر برادران و خواهران، با عرض پوزش از تأخیر چند دقیقه‌ای که امشب پیش آمد، گفتگوی ما در این زمینه و در این محور بود که ما چه کنیم تا لغزش ها اولین گامش برداشته نشه، اولین خطا پیش نیاد. چون اولین خطا که پیش آمد دیگه قدمهای بعدی راحت تر میشه، روون تر میشه. قاچاقچی ها وقتی تو خیابون میرن میخوان یک کسی رو معتاد کنن، میبینن کدوم جوون سیگار دستشه، یه آدم هرزه که داره میره میره کدوم دختر خانم یه مانتوی کوتاه‌تر و تنگتری پوشیده، میره سراغ اون. این چیز خیلی طبیعیه. یه مثال عادی‌تر عرض بکنم، باز شما سر این چهارراه‌های تهران دیدید یکی مثلا پفک میفروشه، نمیدونم اسباب بازی میفروشه، بادبادک میفروشه، 50 تا ماشین وایستاده پشت چراغ قرمز. اگه شما یه نگاه به این فروشنده انداختی میاد سراغ شما. اصلا ممکنه همینجوری اتفاقی هم نگاه بهش کردی. اولین نگاه به چشم این دست فروش یا این آدمی که اونجا داره یه جنسی رو میفروشه اینو جذبش میکنه، مثل آهن روباز. اما کسی بو اصلا نگاه نکرد، آدم حسابش نکرد، توجه نکرد، میاد از کنار شما رد میشه. گناه اینجوریه، شیطون اینجوریه. تا ببینه اولین نگاه به طرف او شد، به تعبیر قرآن یتولونه انما سلطانه علی الذین یتولونه. تولی به یه معنا یعنی همین نگاه کردن، رو کردن، رو کردن. همچی که بهش رو کردی مثل که بهش رو دادی، میگن آقا رو نده به فلانی. چون وقتی بهش رو دادی پر رو میشه، میاد. وقتی هم که اومد میدونید قدرتمنده. قرآن تعبیر به سلطان داره. من از محضر علما و بزرگانی که امشب در محضرشون هستیم و بزرگواری فرمودن عذرخواهی میکنم و کسب اذن و اجازه و سرور ارجمندمون حاج آقای لنگرودی که دیشب تشریف فرما نبودن، مجلس از نور وجودشون بی بهره بود. این رو میگیره، رو هم که گرفت آدم قدرتمندیه. خود قرآن میگه، میگه قدرت داره، ما بهش دادیم این سلطه رو، این سلطان رو، این قدرت رو. حریف هممونم هست، زورش به هممونم میرسه. خیلی به قول حافظ قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرند. میگه یادت باشه یه وقتی گول نماز و روزه ها و نماز شب و نمیدونم اینا تو نخوری، بازوی پرهیزکاری نشون شیطون ندی. او گاهی با یه چشم و ابرو کل قلعه وجودتو فتح میکنه، با یه چشم و ابرو. دختر خانومی یه وقتی با پدرش آمد پیش من، اول خودش اومد خیلی مرونور رو، تا اینکه دیگه من دلم سوخت یه وقتی بهش دادم آمد. گفت آقا من تا دانشگاه برم اصلا از جنس مرد بدم می آمد، نه تنها هیچ ارتباطی با هیچ مردی، اصلا بدم می آمد از این جنس. اگه می دیدم، حس می کردم پسر داییم، پسر خالم، پسر عمم یه لبخندی می خواد به من بزنه، می خواستم سر به تنش نباشه. تا اینکه وارد دانشگاه شدم و کم کم تو کلاس یک آقا پسر دانشجویی، این شاگرد اول کلاس ما بود و جزوه ها رو بهتر از مطالب رو می نوشت و همه می رفتیم از او جزوه می گرفتیم گاهی بنویسیم. او خیلی منظم، خیلی مرتب، خیلی مبوب، خیلی پاکیزه می نوشت. کم کم و اندک اندک جزوه بده جزوه بگیر، دیدیم ای وای، دل بده قلوه بگیر. من عاشق این آقا شدم، عشقی که دیگه سر به جنون داشت می کشید. پدر این دختر که خدا رحمتش کنه آمد پیش من، گفت آقا من که از خدا میخوام یه دوماد خوب داشته باشم. این دختر من علاقمند شده به این آقا، این آقا هم علاقمند به خود، ولی این پسر هیچ چیش به ما نمیخوره، نه قیافشون، نه فرهنگشون، نه اقتصادشون، نه خانوادهشون، هیچ تناسبی آخه با ما نداره. دختر من هم همینجور عاشق این شده. دخترم میگفت درسته حق با پدر منه، ولی چه کنم که تقصیر دل گناه من نیست. قدیمای شعری میخوندن، بزرگان میدونن، شما بچه ها نشنیدین، از پیر مردا بپرسین بهتون میگن. این بیتو دیشب خوندم، منی که لفظ شراب از کتاب میشستم، زمان کاتب دکان می فروشم کرد. حالا یکیش مال ارتباطات اینجوریه، یکی مال رشوه است، یکی مال دروغه، یکی مال گرون فروشیه، یکی مال غروره، یکی مال عجبه، یکی مال غیبته، یکی مال تهمته، تا میرسه به گناهان بزرگ، تا گناهان کبیره که اون حدیث رو از وجود مبارکه امام هشتم محضرتون عرض شد که فرمودن از سقائر و من از ذنوب طرقن الال کبائر. یه تشبیهی هم محضرتون عرض شد، گفتم مثل این کوچه های باریک و کوچولویی میمونه که یهو که رفتی یهو وصل میشه به یه اتوبان، که الان تو تهران زیاده. تو اتوبان هم افتادی باید بری تا آخرش، دیگه راه برگشت نیست. تا به دور برگردون کجا پیدا کنی؟ خود من میرفتم یه روز صبح فرودگاه که برم یه شهری، اون دور برگردونی که انتهای همت میرفت برای فرودگاه، یه لحظه اونو رد کردم، یه لحظه حواسم نبود آقا، رد کردیم، رفتیم دیگه، رفتیم تا آخر همت و تا دور زدیم و تا بیایم فرودگاه به سلامتی پرواز رفت. بعد عرض شد خب حالا چه بکنیم؟ دیشب گفتم آقا چند تا تناب خدا برای ما فرستاده؟ سه تا. به یه آقای گفتن صناعات خمس چند تاست؟ گفت چهار تا. گفتن خب بشمار. گفت شعر و جدل و مغالطه. گفتیم خدا برای این که ما دستگیر نشیم سه تا دستگیره برای ما قرار داده، اگه کسی این دستگیرها رو نگیره چی میشه آقا؟ دستگیرش میکنن. سعدی عبارتی داره میگه، یا من یه وقت برده بودم برای زندانیای شهری صحبت کنم تو زندان، گفتم برادران عزیز زندانی، اولا که ما هم مثل خود شماییم، فقط فرق ما و شما اینه که ما شانس آوردیم گیر نیفتادیم، شما بد اقبالی آوردیم گیر افتادیم، و الا ما با هم همسر نوشتیم. این یک. بعد سعدی میگه یا پند نصیحت، یا پند یا بند. متوجه هستین؟ گفتن بله آج آقا، ما از همه بیشتر متوجهیم الان. حالا که تو این، چون زندانیا رو از بندای مختلفی آورده بودن، یا پند آقا یا بند. حالا یا دستگیره رو بگیریم یا دستگیر میشیم و الا دیگه به قول ما شق سوم نداره. بگی نه من زرنگم، من بلدم، نه یه بار جستی ملخک. یه وقت دیدی که خودت به مأمور نیرو انتظامی میگی که آقا کجا تریاک میفروشن، ما همون میگیرتت. مولوی قصه تنزی نقل میکنه که یه مهمونی اومده بود خونه کسی و دیر وقت شد شب، یهو بارونم گرفت و اینا. صاحب خونه به این مهمونه گفت امشب بمونین دیگه، حالا دیر شده و کجا میخوای بری؟ اون موقع که آژانس و تاکسی و اینا هم نبود و شب و بخوابین صبح برین. مهمونم گفت باش. خانم صاحب خونم عروسی دعوت بود یه جایی خونه همسایه، شب هنابندون و اینا که گاهی تا دیر وقت طول میکشه. به شوهره گفت که پس من میرم عروسی، جامونو میندازیم، رخت خواب مهمونو اینجا میندازیم، رخت خواب خودمونم اونور، من میرم و میام، شما هم اگه دیر کردم بگیریم بخوابین. این زن صاحب خونه میره عروسی و میاد دیگه دیر میشه و مهمون اشتباهی میره تو رخت خواب صاحب خونه میگیره میخوابه. صاحب خونه این قدم کمرو بوده دیگه روش نمیشده، بگه آقا جا شما رو اونور انداختیم. میگه خب من بیدار میمونم که خانومم اومد بهش بگم که. اینم کم کم چردش میبره صاحب خونه و خانومه که میاد طبق اون برنامه که چیدن میره مستقیم خدمت مهمون. بعدم زیر گوشش میگه عزیزم قصه نخور، حالا تا یه شب دیگه، یه شب که هزار شب میشه، حالا صبح میره دیگه خلاص میشیم دیگه. یه اون مهمونه بعد من همین یعنی امشب میرم، یعنی چی؟ من اینقدر مزاحمم، اینقدر فلانم، زنیم ای داده بیداد، ما رو گوش خود همین بابا داشتیم حرفا رو میزدیم. که یه قصه لطیفتری هم نقل میکنن که یه کسی رفته بود هند برای همین کارگریایی که حالا میرن مثلا ژاپن میرن، چین میرن، کدوم رفته بود هند. بعد گاهی که بهش فشار میومد، کار زیاد بهش میدادن، این شروع میکرد به این صابخونه فوش دادن به فارسی. گاهی اینا که هندیان که حالشون نمیشه، فوش میداد و کارا رو هم میکرد، فلان فلان شد، آو پدر سوخته، آو بی پدر مادرها اینقدر به ما کار میدن. و یه دو سه سالی که موند و یه خورده پول و پله جمع کرد که بیاد، من به نظرم میاد بلنگو اولش خیلی روانتر بود، یه دستکاری شد، یه کمی صدا بم شد. من اینجور حس میکنم که اون دقایق اول. الان صدا چطوره؟ خوبه؟ ها؟ ها؟ هوا کش روشن شد اینجور نمیدونم. الان یه حال فکر میکنم صدا یه مقداری حالا یا به خاطر هوا کش یا هوا نکش خلاصه اینجوری شده. حالا اگه از نظر شما خوبه من حرفی ندارم، من میخوام شما خیلی آزار نبینید از این صدای انکر الاسبات ما. دو سه سال کارش که تموم شد، اومده بودن تا دم اسکله که آقا رو توی کشتی بدرقه کنن. بعد که داشت سوار کشتی شد و کشتی آروم آروم شروع کرد حرکت کردن، با این صابخونه خداحافظی کرد. صابخونه به زبان فارسی خیلی سلیس و فصیح و روان با این بابا خداحافظی کردن. این خیلی خجالت کشید، خیلی بهش فشار اومد که ای وای ما این همه فوش میدادیم، این همه به اینا، تو اینا میفهمیدن، فارسی بلد بودن، به خاطر اینکه آبروی ما نره چیزی نمیگفتن. خیلی وقتا اینجوریه که بعضیا خیال نکنن ما خیلی زرنگیم، ما حواسمون هست، ما گیر نمیافتیم. گنده تر از تو افتادن. شما تو این بازیای سیاسی ببینین چجوری از اون بالا یه عده میافتن پایین، چجوری خدا مشتشون رو باز میکنه، چجوری آبرو حیثیتشون رو میبره. دیگه من و شما که دیگه آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. اگرم پاک باشین، این ورشم بگم یه لحظه تا بعد اون تناب اولو عرض بکنم، از اون برم اگه آدم راست راستی پاک بود، سالم بود، پاک دامن بود، زندگیش پاکیزه بود، همه ی عالم آدم هم جمع بشن بر آدم دام بذارن، بخوان آدم رو بکشن پایین، بخوان آبروی آدم رو ببرن. اون یکی از جایی که اعتقاد به خدا خودشو نشون میده همین جاست. این همه داستان برای چی تو قرآن گفته؟ که آقا تو پاک باش. اگر شما ببینید پاکی جناب یوسف رو ببینید، چند روز قبل از این که حضرت یوسف رو بگیرن بندازن تو چاه، تو سیاه چال، تو زندان، صحنه منزل رو شوهر زلیخا فهمید. وقتی درا رو قفل کرد زلیخا و قلقت الابواب و قالت هیت لک، حضرت یوسف با چشمای خودش دید این زنی که درا رو قفل کرده. حالا تو این سریالی که بعد ساختن کسای دیگه، زنای دیگه درا رو قفل کردن، قرآن که میگه و قلقت الابواب، خودش، حالا یا خودش یا مأموراش، ما کاری با این نداریم. بالاخره جناب یوسف دید درا همه قفل شده. بعد که این زنه که خواست با یه هوس شیطانی بیاد به سمت او، او میتونست اینجا به قول ما ننه من غریبم در بیاره که خدا یا ببین دیگه درارم قفل کرده با من، چه خاکی بر سر کنم و بله بنده اگه بودم عبا رو در میوردم. نخند آقا بچی میخندیه، آبروداری کن. اما خدا میخواد اینجا یوسف رو امتحان کنه. امتحان چی؟ شما اگه در خونتون قفل شد، کلیدش هرز شد، یا کلید شکست، یا کلید گم شد، چیکار میکنی؟ میشینی دم در به سر میزنی، سینه زنی را میندازی، وای وای حسین وای که در خونه ما قفل شده، چیکار میکنی آقا؟ بلند میشی میری در مغازه مشتلی آقا قفل ساز که مشتلی آقا جون قربونت برم، ببخشید اگه ما چند روز از در مغازه شما رد شدیم، یه سلام هم نکردیم، ولی الان دیگه گذر پوست به دبا خونه افتاده و من خواهش میکنم هرچی هم پولش باشه شما لطف کنید. درست آقا؟ قرآن میگه هر قفلی دوتا کلید داره، یک کلیدش دست شما آدم هاست، یک کلید دیگهش دست کیه؟ دست خود من خداست. و عندهو مفاتح الغیب، اینم آیش، یک کلید پنهان، یک از این ماشینا قدیم سویچ مخفی براش میذاشتم، یه سویچ مخفی دست خودمه. اون بنده‌ای که به من ایمان داره، اعتماد داره، باور داره، اون وقتی که زندگیش قفل شد، کاسبیش قفل شد، اخلاقش قفل شد، پاک دامنیش قفل شد، ناامید نمیشه، میاد طرف من میگه خدایا تو باز کن. چون هر قفلی هم دو جور باز میشه، یکی با کلیدش با یه تقی باز میشه. کلید که کلید خود قفل باشه، آقا شما هم کلید تو قفل فرو کردی یک اشاره بکنی باز میشه. یه جور دیگه هم میشه در رو باز کرد. چه جوری؟ با میخ و چکش و اره و رنده و پیچگوشتی میزنی اینقدر درب و داغونش میکنی تا بالاخره بازش میکنی. یو هم دیدی پیچکشتی در رفت خورد چشم مبارک و زخم و زلی کرد. فکر کنم برای همه عزیزان یه وقتی پیش اومده. خدا میگه اونجوری باز نکن. اونجوری چجوری باز میشه؟ با دروغ، با تهمت، با غیبت، با زیر پای یکی رو خالی کردن، با برای یکی دیگه زدن، تقصیرا رو گردن یکی دیگه انداختن. کاری نداره، آدم یه خطا میکنه تقصیر میندازه گردن یکی دیگه. توی جمعی یه بچه نشسته بود کنار باباش ننش، پدر مادره یه وقت یک اشتباهی یه صدایی ازشون در رفت، یه زد پس کله بچه، بی ادب. که مثلا همه خیال کنه بچه این کارو کرده، میشه این کارا رو کرد؟ میشه این بازی ها رو در آورد؟ کاری نداره که، کاری نداره. بعضیا مثل که براشون پیچ اومده دیگه. من این شبای احیا که گذشت، آقا ما هم دیگه جز و عرازل و باش شدیم، ما از محضر بزرگان عذرخواهی میکنیم. این سربران تشریف بردن دیگه هم این برای پیداشون نمیشه که آقا این چه منبریه عوضی شما آوردین، چرت و پرتا رو میگه. دیگه آقا ما برای همین عزیزانی که همین نزدیک منبر نشستن، هم قد خودمونن منبر میریم و الا بزرگان، میشه از این کارا کرد، تقصیر راحت انداخت کردن یکی دیگه. اما خدا میگه نه، من اینجا ایمان تو میخوام امتحان کنم، ببینم صبر میکنی با کلیدش این در رو باز کنی، با کلید خودش. درست شد آقا؟ حالا حضرت یوسف دیده درها رو قفل کردن، چون ایمان داره که خدایا یک کلید مخفی همیشه دست توه و عندهو مفاتح الغیب، میدوید به سمت این در بسته شده، اون در قفل شده، اون پنجره زنجیر شده، چون میدونست خدایا منو داری امتحان میکنی، من از پاکی خوشم میاد، چون یک کلید دست خودته، بیا در رو باز کن. خیلی بیت لطیفی و زیبایی داره اینجا مولانا، میگه گرچه رخنه نیست در عالم پدید، گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف وار میباید دوید. میگه از این جناب یوسف یاد بگیر. خب دوید به سمت یکی از این درها، در باز شد. شوهر زلیخا بدون وقت، غیر منتظره، غیر مترقبه، غیر معمول و معتاد به قول علما، غیر عادی، بی وقت روز یهو اومد کلید انداخت در رو وا کرد تو، دید صحنه دیگه است. زلیخا هم سری صحنه رو برگردون، به تو میگن مرد، تو غیرت داری، تو آدمی، تو ناموس داری، این جوون لندهور خرس گنده رو گذاشتی پیش ناموس تو میری؟ حالا با توضیحات بنده، همه صحنه به نفع زلیخاست، یوسف نازنین معصوم هم ساکت وایساده. تا کی ازش دفاع کنه؟ خدا. خدا یه جایی باید دفاع کنه از آدم پاک. خدا دفاعشو کرد. و شهد شاهدون من اهله، کی بوده معلوم نیست. چی کار داری؟ در دیوار من این آجر رو به زبون میارم، تو پاک باش، یه کاری میکنم آجرا به نفع تو شهادت بدن، تو حق بازی نکن. یه روز من میرفتم تو خیابون، یه جوانی رسید و سلام و ادب و احترام، گفت آقا من دنبال یک دختر میگردم برای ازدواج، متاسفانه دختر پاک پیدا نمیشه. گفتم آقا یعنی چی این همه دختر پاک پاک دامن؟ گفت نه آقا، شما آخونده خبر ندارین، جامعه خیلی خراب شده، خیلی فاسد شده، دخترها همه از دم خراب شدن، نگاه به ظاهرشون نکنین، بعضیا یه چادرکی هم سرشونه، خیلی اوضاع خراب. گفتم بابا جون، پسر جان، اینجوری نیست که تو میگی، دختر پاک، خانواده پاک هستن، بگرد. گفت نه آقا، آخه شما خبر، شما سرتون پایین تو خیابون میری نمیدونین چه خبره، از زیر پوست شهر بی خبرین. دیدم خیلی دور برداشته، گفتم وایسا ببینم تو خیال میکنی، اتفاقا یه خبرای ما داریم شما هم ندارین، یه بولتنای محرمانه میبینی شما که دو لایه زیر پوست شهرم من خبر دارم. بعد ازش یه سوال پرسیدم، گفتم ببینم خودت چقدر پاکی که دنبال دختر پاک میگردی؟ تا اینو پرسیدم سرش انداخت پایین. گفتم پسر جان تو پاک باش، تو خلوت‌های خودت دست گل آب نده، مواظب باش. اگر تمام دختران دنیا خراب شدن، خدا ویژه به قول امروزی ها VIP برای جنابالی یه دختر پاک از بهشت میفرسته سر راهت، اصلا اون میاد در خونتون در میزنه میگه من آمدم خدمت شما باشم. حرفا چیه در میاری؟ ات طیبات لطیبین. تو خیال نکن هر هرزگی کردی بعد چون زرنگی زبلی میره حالی دختر پاک، نه بله، اگه اینجوری خواستی اون وقت یکی عین خودت خدا میذاره سر رات، اونم کلا میذاره سرت. یوسف صدیق علیه السلام پاک بود و شهد، قرآن میگه اونجا نجاتش دادیم. یک کسی به حرف اومد، کی چیکار داری کی؟ مگه زبون ما که حرف میزنه؟ مولوی یه بیت قشنگی داره، میگه بابا تو یک کاری بکن که گاهی دستت حرف بزنه. خموش باش که تا سر به سر زبان گردی، زبان نبود زبان تو، ما زبان کردیم. میگه به این یه تیکه گوشت که قدرت تکلم داد کی داد؟ ما دادیم دیگه. این قدرت تکلم به دیوارم میتونیم بدیم، به چشم کسی هم میتونیم بدیم، به دست کسی هم میتونیم. قرآن نقل میکنه یا اون منخت ما علا افواهم و تو کلمونا ایدیهم، روزی که در دهناتون رو میبندیم دستتون حرف میزنه. تشهد و ارجلهم، پاتون سخن میگه. اون کسی که قدرت تکلم به زبون من داده میتونه قدرت تکلم به دست من هم بده دیگه، نمیتونه آقا؟ بله. تازه حالا اونجا یه فرمولای دیگه هم هست که طلبتون شاید این دو سه شب بعد عرض کردیم. تکلم چند مدله. خدا یه قدرت تکلمی داد به یک کودک تو گهواره هر چی بوده که آقا ببین پیرن یوسف از کدوم طرف پاره شده، قصه رو همه دارید. نگاه کردن دیدن که قد قمیصه من دبر فکذبت و هو من الصادقین. پیرن از پشت پاره شده، معلوم زلیخا داره دروغ میگه، یوسف راست میگه. شوهر زلیخا اینو فهمید. خوب دقت بفرمایید تا اون مطلبی که میخوام ازش استفاده کنم بتونم عرض بکنم. وقتی فهمید دو جمله گفت. قرآن نقل میکنه اول رو کرد به یوسف، گفت یوسفو اعرض عن هذا، یوسف جان به تعبیر بنده آبروداری کن، شطور دیدی ندیدی، آبروداری کن، چون آبروی عزیز مصر در میانه، فرمانده رئیس دفتر فرعون در میانه، گفت آبروداری کن. تموم شد دیگه. به اون زنه کم یک اخ میکرد و گفت واستغفری لذنبک، تو هم برو حیا کن، بی حیا. تموم شد رفت. سه روز بعد، چهار روز بعد، یه هفته بعد، یه ماه بعد صحنه رو جوری چیدن که یوسف بیچاره رو بندازن زندان. آقایی رو ببینید، جوون مردی رو ببینید، بزرگی رو ببینید. دیگه قرآن هیچی نقل نمی کنه اینجا از یوسف که یوسف وقتی دارن میبرن زندان رو کرده باشه مثلا به شوهر زلیخا بگه آقا خجالت نمی کشی؟ تو که پریروز دیدی که زنی که تو همه تقصیرها گردنشه. هیچی نگو، آقا این چند روز پیش به ما گفته آبروداری کن. اشکال نداره، آبروداری میکنیم. خدا که اینجا هست که یه روزی معلوم میکنه کی حق داره کی باطله، کی پاکه کی ناپاکه. هیچی نگفت. ضمن این که خودش هم گفت خدایا منو از این محیط پروسوسه نجاتم بده. اگه زندان برای من فعلا بهتره میرم زندان. رب از سجن احب الی مما تدعوننی الی. گفت خدایا اگه زندان برم برام از محل گناه بهتره، حاضرم برم زندان. خدا گفت خب پس یوسف جان حالا یه مدت پس برو زندان، تو که حالا اینقدر بزرگی که حاضری بری زندان ولی تو منجلاب گناه نری، باشه ولی من نمیذارم تو آبرو تا آخر همین جوری مکتوم و مخفی بمونه، همه انگشت اتهام ها رو به سمت تو بلند کنن. یه روزی به همه میفهمونم تو پاک بودی و فهموند. اون روزی هم که شاه فرستاد که از زندان بیاد بیرون، گفت من از زندان نمیام بیرون، اول اون زنهایی که قطعن ایدیهن، نه دستاشونو بریدن اون روز تو خونه بوتیفار و زلیخا، اونا رو بیاریم ببینم من مقصر بودم. بازم اونجا اسم زلیخا رو نبرد. عجب آبروداری کرده. همه فتنه فسادا زیر سر این زنی که بود. اما یک کلمه شوهرش گفت که تو آبروداری کن، تا آخرش هم آبروداری کرد. چون بعضی اون آیه‌ای که نقل شده که انه ربی اکرم مثواي، گفتن شاید بالاخره یوسف، جناب یوسف میگه بالاخره تو خونه این زنی که یه نون و نمکی من خوردم، یه خدمتی به من کرده، یه سرپناهی به من داده، بذار نون و نمکشو ندید نگیرم، تا آخرش هم آبروداری کرد. خود اون زنی که اومد گفت تقصیرها گردن من بود، خدا چیکار کرد؟ پاکی یوسف رو نشونش داد. کسی بی خود نه آقا، ما پاک بودیم، ما خوب بودیم، آبرومون رفت، نه یه خورده باید صبر کنی. انه من یتق و یصبر، فرمولش رو حضرت یوسف آخرش وقتی برادرها اومدن به اونا فرمود، گفت تقوا و صبر. بله امروز اگه کسی پاک مون تا ظهر، اینجوری نیست که بعد از ظهر یهو همه صفه به نفع او بچرخه، نه ممکنه یه دو ماه طول بکشه، یه شیش ماه با دندون بر جگر گذاشت، گاهی دو سال باید صبر کرد، از مرز تقوا هم خارج نشد، اون وقت ببین خدا چجوری خدایی میکنه. اینجا یک موضع ایمان و باور به وعده های خداست. این خواستم اون روی سکرم یه اشاره کرده باشم. خب این صلواتی عنایت بفرمایید. وقتی از اون طرف ما دشمن قوی و قسم خورده و پر هیمنه ای داریم، خدا باید به خاطر موازنه قوا، موازنه قوا، این طرف هم یک دستگیره قوی برای ما قرار بده. گفتم سه تا دستگیره قرار داده. اولیش استغاثه و دعاست. این همه دعا برای چی داریم ما؟ این همه چرا دعا آوردن؟ اونم دعاهای با لحنهای متفاوت، با گونه‌های مختلف، با حضور شما عرض کنم ورود با تناسب زمانی، شب جمعه، شب چهارشنبه، شب سه‌شنبه، غروب جمعه، صبح نمیدونم جمعه، صبح شنبه، بعد خود این عبادات ویژه، این نماز. چرا به ما گفتن آقا شما روزی 17 بار دست بلند کن بگو اهدنا الصراط المستقیم تو نمازهای واجب. نمازهای واجب چند رکعت؟ 17 رکعت. تو هر رکعتش سوره حمد خوندن، دو رکعتش که واجبه، اون رکعت سوم و چهارم رو هم گاهی بهتر آدم سوره هم بخونه. سنی ها که همش سوره هم میخونن، این تسبیحات اربعه که ما داریم جای حمده. مثلا داره که اگر امام جماعت میخواد بخونه بهتره که هم بخونه، چون ممکنه یکی دیر اومده باشه، رکعت اول او رکعت سوم امامه، امام که هم بخونه اونم میرسه حداقل. گاهی امام سریع سبحان الله و الحمدلله میگه، اون بیچاره نصف حمد هم نمیرسه بخونه. در حالت عادی هم میشه سوره حمد خوند، پس میشه 17 بار. 34 بار هم گفتن نماز مستحبی داریم از 11 رکعت نافله شب، و هر نمازی هم میدونید یک نافله داره. اینم همینجا عرض بکنم، البته شما خیلیاتون مستحضرید، در حالات امام سجاد سلام الله علیه هست که حضرت یه وقتی نماز میخوندن این عبای مبارکشون، ردای مبارکشون از دوششون افتاد. نماز که تموم شد یک کسی گفت آقا عباتون از دوشتون افراد. حضرت فرمودن که من اصلا متوجه نشدم، گرم خدا بودم، غرق مناجات با او بودم، حالیم نشد، واقعا حواسم نبود. طرف پرسید که آقا پا ما چیکار کنیم که تو نماز هزار جا فکرمون میره، هرچی گم کردیم سر نماز پیدا میکنیم، هر مسئله‌ای که یادمون رفته بود به بابامون، ننه‌مون، زنمون، شوهرمون، بچه‌مون میگیم سر نماز. اگر چیز نداشت، اشکال نداشت، هم سر نماز قرض میگیم خانم فلان چی گم شده اونجاست، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. برای حضرت حجت الاسلام و المسلمین گوینده پیش آمده، فکر کنم برای شما هم کم نه. آقا ما چیکار کنیم اصلا تو نماز حواسمون نیست؟ یه پدری بچهش خیلی لج کرده بود که من دوچرخه میخوام، بابا گفت تابسون درستو خوب بخون، معدل بالای 19 بیاری برای دوچرخه میخرم. تا تموم شد درس و بچه معدل برد 19.75، و بابام نمیخواست دیگه، چاره نداشت، گفت حالا نماز رو بخونیم بعد میریم بازار ببینیم یه دست دوم چیزی گیر میاد یا نه. همین نمازو که بس رفت تو بازار، رو شروع کرد از این دو چرخه فروشی ها چک و چونو کردن، و بالاخره تا نزدیکی های السلام علیکم و رحمت الله دو چرخه رم خرید. همچی که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت بپر رو ترک بریم. پسر بغل بابا نشسته بود، گفت بپر رو ترک بریم. پسر گفت بله بابا. گفت ها هیچی ببخشید میگم، یعنی حالا میریم بازار ببینیم دوچرخه میشه خرید یا نه. گفت آقا پا ما چه خاکی بر سر کنیم نمازای چپندر قیچی میخونیم؟ آقا فرمودن که طبق این نقل نافله هاشو بخونید، خدا جبران میکنه، رفو میکنه، پینه میکنه پارگی های نمازتون رو. نافله ها نماز صبح دو رکعت نافله داره، یه دو رکعتی مثل خود نماز صبح قبل از نماز صبح، ثواب فراوانی هم داره. نماز ظهر و عصر هر کدوم 8 رکعت نافله داره، 4 تا 2 رکعت ظهر، 4 تا 2 رکعت عصر قبل از نماز ظهر و عصر خونده میشه بعد از اذان. اذان ظهر که گفته شد مستحب آدم شروع کنه اول نافله ها رو بخونه، به خصوص این ماه رمضونیه میشه آدم یه خورده هاشو بخونه، وقت گاهی هست. نماز مغرب هم 2 تا 2 رکعت داره، 4 رکعت بعد از نماز مغرب. نماز عشاء هم یه دو رکعت نشسته داره بعد از عشاء، جمعش میشه 51 رکعت با اون 11 رکعت نماز شب. چرا اینقدر هی ما باید فرد و فرد نماز بخونیم؟ چون هی گر رو گر شیطون داره میاد سراغ ما. شما وقتی که بارون داره میاد مرتب باید زیر چتر باشید دیگه، چاره نیست. خدا که نعوذ بالله نخواسته ما رو زجر بده که بگه آقا اینقدر نماز بخونین، اینقدر دعا بخونین. این شاید اون شبهای احیا بود، یه وقتی عرض کردم، حالا یادم نیست اینجا گفته باشم یا جای دیگه، تو این مفاتیح تو اعمال ماه شعبان ببینید، اعمال ماه شعبان از عایشه نقل میکنه که میگه شبی که پیغمبر تو حجره من بود، رسول خدا اون شب تو حجره من بود، نیمه های شب یهو از خواب پریدم نگاه کردم اه آقا تو بستر نیست. یک حس حسادت زنانه منو گرفت، گفتم ببین یه شبم که آقا در هفته یا در نمیدونم چند روز تو حجره منه، ما رو قال گذاشته رفته پیش یکی دیگه. با این وسوسه بلند شدم که سرک بکشم تو حجره های دیگه ببینم آقا رسول خدا کجاست. مستحضرید حجره های رسول خدا دور مسجد النبی بود، همجور تا چند تا حجره‌ای که بود، از هر حجره‌ای هم یک دری بود به سمت مسجد باز می‌شد، دو تا در داشت، یه در به سمت کوچه، یه در به سمت داخل مسجد. بعضی حجره‌ها هم یک مثلا دالون مانندی اینجوری داشت که می‌رفت تو مسجد. عایشه میگه وقتی که یه خورده چشمم به تاریکی عادت کرد و اومدم مثلا پاورچین پاورچین برم، یهو دیدم تو این دالونیه که وصل میشه به مسجد النبی یه پتوی، یه مثلا رو اندازی، یه زیلوی، یه چیزی افتاده رو زمین که این نبود. اینجا چیکار میکنه؟ خوب که چشمم به تاریکی عادت کرد، دیدم نه پتو و زیر انداز و اینا نیست، رسول خداست که خودشو چسبونده به زمین، سجده مبارک، پیشانی مبارک بر خاک داره، آروم آروم چجور گریه میکنه که منم متوجه نشم، بیدار نشم. گوش دادم دارم دیدم داره این جملات میگه که الهی سجد لک فؤادی و قلبی و لبی و همه وجودی، که خدایا همه وجود من در مقابل تو خاضعه، عقل من ساجده، جان من ساجده، روح من ساجده، تو به من رحم کن. با چه حالی و عشق و آهی داره این کلماتو میگه و میگه من همونجا خشکم زد و از اون فکر وسوسه آمیزم استغفار کردم و نشستم سر جام تا آقا رسول خدا نمازش تموم شد و حالش سر جاش اومد و بهش گفتم آقا شما چرا اینقدر خودتون رو اذیت میکنی؟ شما چرا اینقدر خودتون رو با عبادت خسته میکنی؟ فرمود عایشه تو خیال میکنی که خدا با کسی شوخی داره؟ یا این وسوسه های شیطون، این دام ها برای کسی هست، برای کسی دیگه نیست؟ یه نمه، یه لحظه، یه سر سوزن خداوند برادرم یونس رو به حال خودش گذاشت، ببین چه بلایی اومد سرش. منم همینم، من مرتب باید دست به دعا باشم، مرتب باید اشکم جاری باشه، مرتب باید زبانم به استغفار مترنم باشه تا این دستگیره رو محکم بگیرم که نیفتم. من از بقیه بیشتر نیاز دارم. آقا من به محضر مبارک عرض میکنم هر کسی دخلش میخواد کافی، هر کسی خرجش زیاده باید دخلش هم زیاد باشه. اونایی که مسئولیت‌های اجتماعی سنگین‌تری دارن، مسئول یک وزارتخونه‌ن، 30 میلیون آدم با اینا سر و کار دارن، 20 میلیون آدم با اینا سر و کار دارن، 100 هزار نفر با اینا، یک کلمه اینور اونور بگن یهو یه ملت مشکل پیدا میکنه. اینا بدجوری باید دخل شبانه داشته باشن. اینا خیلی باید این سیمشون مرتب متصل باشه و الا کم میارن باید از جیب بخورن. جیبم شیطان مثل هواست، هوا از جنس هوا، هوای به هر دو معنی، هم هوای نفس هم هوا. یه ظرف تا از آب خالی شد چی پرش میکنه؟ بله آقا، هوا. تا دل یک انسان مؤمن از خدا خالی شد دیگه خالی نمیمونه، در جا شیطان پرش میکنه بی معطلی بدون هیچ صرف وقت. یا خدا یا خرما. یه قصه نقل میکنن که در یه محله مردم یه درخت رو میرفتن میپرستیدن، دخیل میبستن و مثل یه امامزاده. یک عابدی زاهدی عصبانی شد که این چه کار خرافاتی مردم میکنن. الان هم هست کم و بیش، فلان جا نمیدن بوی گلاب میده، فلان برای تو مسجد جمعکران میخواستن زریح درست کنن، فلان آقا رو خواب دیدیم اینجور، آقا این حاج خانم با امام زمان ارتباط دارن، از این رمالیا و جنگیری و فالگیری و اینا که الحمدلله تو کشور ما بازارش هم داغه. ما مگه یه روزی کاروبار آخوندی کساد شد و این نیست که یه سری به اون مسیر بزنیم. حالا فعلا که الحمدلله کاروبار آخوندی ما گرفته و بازارش سکه است. برای مرید پروری، برای حق بازی، برای شیادی، برای هوسرانی های جنسی، همه مدل. بهترین فرمولش هم فرمول دینه که آدم از طریق دین مردم، چون مردم اعتقاد دارن مقدسه براشون، این دیگه بهترین نوعی است که میشه بر گرده مردم کم عقل و بیشعور سوار شده ازشون کولی گرفت. آدم های ساده. این عابد زاهد فهمید که گفت من باید برم این درخت رو از ریشه اره کنم تا دیگه این مردم. با همین نیت یه تبری داشت تو خونه، ورداشت با هیجان که بره اون درخت رو، وسط راه شیطان اومد مجسم شد، گفت کجا میری؟ حاج آقا. گفت میخوام برم این درخت رو بزنم که این مردم درخت نپرستن. گفت آقا خواهش میکنم، مردم حالا به این دل بستن، خودش ثوابی داره. برو کنار نخیر، چه ثوابی داره؟ مردم خدا رو بپرستن، درخت چه ثوابی داره؟ این خرافات و بدعت ها چیه؟ مثل این اسمس هایی میفرستن 8 بار بگو یا الله برای 8 نفر بفرست، 8 روز دیگه یه خبر خوشی برات میاد. برای شما میاد اینا؟ ها؟ آره. یه شب من مثل که گفتم اینجا نبود؟ یه شب نگفتم؟ ها. حالا امشب دارم میگم با پوزش از محضر علما، اگه همچی اسمسی برای من بیاد، اگه وقت داشته باشم، یه بار اینجوری نوشتم، گفتم 8 بار بگو من خرم، برای 8 تا خر دیگه مثل خودت بفرست، یه خبر خرکی برات میاد و الا الاغ میشی. یارو عصبانی شد که حاج آقا از شما توقع نداره. گفتم چطور با دین خدا بازی میکنی؟ ناراحت نمیشی؟ دیدی یه سر سوزن با آبرود بازی کردم چجور عصبانی شدی؟ کی گفته اینو؟ کجا نوشتن؟ کدوم حدیث اینو گفته؟ بعد مغر میاد که آج آقا برای منم فرستادن. من گفتم تو غلط میکنی، مگه برای هر چی برای هر کی فرستادن باید بفرستی؟ همین جوری دارن یه ده از دین زده میشن، همین خرافاتو. آقا تو حرم امام رضا دیدم پشت نمیدونم جلد مفاتی نوشته من یک دختری بودم، نمیدونم سرطان داشتم، شفا گرفتم. اینو خواهش کنم در 7 تا مفاتی دیگه بنویسین و الا شما هم سرطان میگیری. یه خورده آخوندامون مقصرن، رو منبرا میشن یه خواب و خیال برای مردم تعریف میکنن، یه خورده هم دوستان مدا برای بازارگرمی بعدم رسوخ میکنه. حتی این اسمسی که میاد میگه آقا برای نمیدونم ظهور امام زمان طرح نظر نمیدونم 35 میلیون صلوات کردیم، یه 50 تاش هم شما بفرست برای بعدی 50 تای دیگر. مگه امام زمان ببینم منتظر صلوات های ماست که آقا نمیاد؟ خب بگیم آقا جان صلوات ها هم خودت بفرست، تشریف بیار آقا، شما که کار نداریم، ما اینجا گرفتاریم هر روز. شما که فعلا پشت پرده غیبت نشستین و الحمدلله کار صلوات ها رو بفرست، آقا یک صلوات شما به اندازه 100 میلیون صلوات ما میارزه. نه خیر آقا، امام زمان منتظر صلوات نیست، امام زمان میخواد تشریف بیاره گره های زندگی مردم رو وا کنه. این همه گره داریم، یک گره رو شما وا کن اگه مردی. امام زمان میخواد بیاد همه رو آشتی بده. تو چرا با داداشت قهری، با آبجیت قهری، با پدرت قهری؟ بگو آقا هر کی میخواد امام زمان بیاد دو تا مسلمون رو با هم آشتی بده. این کمک به ظهوره. نه بشینیم یه گوشه مثل بیکاره ها و بیارا صلوات بفرستیم. از دنیا مزرعه تو الاخره. بنده با صلوات مخالف نیستم، فردا میرن یه چرت و پرتم علیه من در میارن که آقا این شیخ با صلوات مخالف. هر کس به من میگه آقا یه ذکری بگو، میگم دو تا ذکر بالاترین ذکر. اول استغفار، یادم طلب مغفرت کنه برای گناهانی که خیلی هاشم نمیدونیم. دوم هم صلوات. این دو تا ذکر مثل دو تا تنابیه که تاب میخوریم باش، یه دونشه بگیری دور خودت میچرخی. اما صلوات جا داره، معنی داره، مفهوم داره. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوز. چطور من سر کار نرم، کلاس نرم؟ الان خیلی از بچهای جوانای مذهبی و بسیجی ما تو این دانشگاه ها هی گر رو گر جلسه نمیدونم چی میذارن، دعای فلان میذارن، زیارت عاشورا میذارن، جمع کران میبرن، بعد اون بچهای بی دین و ضد انقلاب درس میخونن میشن دکترا. جوان بسیجی ما ستر میشه مشروط بیرونش میکنن. بعدم گر رو گر داره مجلس شورای اسلامی قانون تصویب میکنه که از این به بعد هر کی میخواد نماینده مجلس باشه باید حداقل فوق لیسانس داشته باشه. وقتی من و تو که حزب اللهی هستیم، متدینیم، خداپرستیم، فوق لیسانس نداریم، اونو میفرستن دیگه. یه روزی میاد تو این مجلس این همه ریشا تراشیده، کراوات هم زده، اونجا نشستن برای ما قانون اسلامی میخوان تصویب کنن. به اونجا هم خواهیم رسید، صبر کنین. اگه اینی که ما داریم میبینیم به اونجا میرسیم، خدا نیاره البته اون روز رو. حواسمون باید جمع باشه که ما کدوم الان وظیفه چیه؟ الان من مأمور چه کاریم؟ اینا خیلی نکته های دقیقیه که رفقا خیلی همون بهش توجه نداریم. حواسمون نیست چه کلایی دارن سرمون میذارن. که حالا اصل این قانون هم من قبول ندارم. یعنی چی نماینده مجلس باید فوق لیسانس داشته باشه؟ کی گفت؟ این چه بلایی دارین سر ما میارین؟ بازار مدرک سازی و مدرک بازی هم که تو کشور ما الحمدلله داغ دیگه. مگه همین دوره گذشته نبود؟ خود روزنامه ها نوشتن، همین جناب کیهان نوشت، الحمدلله هیچ کس هم پیگیری نکرد، هیچ کس هم جیکش در نیامد، از بالا تا پایین نرفتن خفت این آدم رو بگیرن. این چه جنایتی تو داری میکنی؟ برگه گذاشته جلوی همه نماینده های مجلس که اینو پر کنین. اگر لیسانس دارین تشریف برین دانشگاه آزاد، ما بهتون فوق لیسانس میدیم. فوق لیسانس دارین دکترا میدیم، کنکور هم نمیخواد. به خاطر خدمت به خانه مردم، به خاطر خدمت. چطور به من نمیدین؟ چطور من بیام میگن آقا جان باید وایسی کنکور بدین؟ چرا؟ چون بعد اگه گذر پوست افتاد به دبا خونه، مجلس هم چشم بپوچه که چون همه رو نمکگیر کردی، همه رو آلوده کردی. اینا دردای ماست. بخ ما خیال میکنیم فقط همه مشکل زلف این دختره است و مانتوشه که یه خورده تنگ و کوتاه شده. نه، دردای عمیق‌تری داریم. یه جای مردم باید بیدار باشن، علیه بعضی تومار بنویسن، سخنرانی کنن، حرف بزنن، اطلاعیه بدن، راهپیمایی را بندازن. آقا این درد رو باید درمون کنین. چرا میخرید همه رو؟ به خصوص اونایی که کار دستشونه، قدرت دستشونه، امکانات دستشونه، پول دستشونه، قانون دستشونه. حالا چهار تا طلبه بی به اصطلاح کمکار یا بیکاری مثل من کاری دست ما نیست که زیادی هم داد بزنم تریبون ما از هم بگیرم. وقتی مردم خواستن، مردم، اینکه مقام رهبری همش میگه بصیرت، بصیرت یه معنیش همینه، یعنی بفهمم که منکر کدومه، انکر کدومه، زشت کدومه، زشتر کدومه، زشترتر کدومه. یه وقتی منو گرفتار یک خب امام حسین هم میتونست تو مدینه باشه نهی از منکر کنه، خانم ها حجابتون رو مراعات کنین، آقا عرق نخور، برادر عزیز نمازت اگه شک کردی بین دو و چهار حکم شکیات نماز بگه، بر چی رفت خودشو به کشتن داد؟ دید نه اینا چیزایی نیست که، اینا مسئله نیست، منکر بزرگ خود جرثومه فساد اونجا نشسته. این دیگه پرانتزاییست که گاهی سوز دل آدم نمیذاره آدم ساکت باشه. وظیفه مذهبی ما، وظیفه دینی ما، وظیفه سیاسی ما، وظیفه عبادی ما، امروز دیگه همه چی با هم قاطیه. هیچ کس تو این کشور نمیتونه بگه آقا من سیاسی نیستم. اونایی که من به شما بگم مثلا یک کسی آقا والا من کاری به سیاست ندارم، اصلا من آخوند سیاسی نیستم، من آدم سیاسی نیستم، همین آدمی که من سیاسی نیستم شما برو بهش بگو ببخشید آقا نظر شما راجع به مسائل اقتصادی کشور چی، میگه آقا ریدن تو کشور با همین عبارت، خدا شاهد. آقا شما که میگفتی من سیاسی نیستم که این چه ادبیاتیه؟ نه خب البته ما که اگر را کسی گفت سیاسی نیستم میگه والا من نمیدونم، من ما دعاشون میکنیم بلکه درست کنم، اما اگه گفت خراب کردن فلان کردن پس تو سیاسی هستی، خوبم سیاسی هستی. شما برو پیش یک آیت الله العظما، پیش یه آدم عرق خور، پیش یه خانم روسپی و بدکاره، پیش یک عابد زاهد، اگه من سیاسی نیستم و دو کلمه ازش بپرس آقا نظر شما راجع به تصمیمات رهبری چی، میگه ای آقا چه عرض کنم، رهبری کجا، دعا کنیم امام زمان بیاد، یهو ببینی همه چی رو خراب میکنه. آقا شما که فرمودی من سیاسی نیستم که، درسته؟ بریم کار نداره فردا بریم امتحان کنیم. نه همه سیاسی هست تو این مملکت، بعد از نفسهای اون مرد آسمانی و ملکوتی اون امام راحل رضوان الله تا همه سیاسی، از بچه تو گهواره که حرف میاد نظر میده تا اون پیرمرد روستایی بی سواد چوپان تا استاد فول پروفسور دانشگاه تا آیت الله العظما تو حوزه علمی قم، رهبر آمده قم. برای چی آقا شما نمیری؟ کسی به حرف من گوش نمیده، شما تشریف بر خدمت رهبر انتقاد داری به کشور، بگو آقا ما این چهار تا انتقاد رو داریم، از شما توقع داریم این کارا رو حل کنید. دشمن همین رو میخواد که آقا الحمدلله آخوندا به جون هم افتادن، آخ جون، روز عروسی بی بی سی و وعاو و امریکا و اسرائیل که یه وقتی بینه دو تا آخوند به جون هم بیفتن، دو تا آیت الله کچ کچ چپ چپ به هم نگاه کنن، به امام میگفتن آقا صدام اومده تا خرمشهر هم گرفته، میفهم یه دیوونه اومده آقا یه سنگ توی چای انداخته برش میداریم، آقا دیوونه کجا بوده سنگ کجا بوده، این یه چهار روز دیگه میاد ترون هم میگیره، میفهم نه بابا یه دیوونه یا حالا انشالله به حسابش میرسی. اما تا بهش میگفتن آقا تو فلان شهر دو تا آیت الله با هم قهرن قلبش میگرفت، یهو پا میافتاد. آقا حزب الله یا با هم دو تا باند درست کردن، دو تا حزب دو تا جناب با هم مشکل دارن، یهو نفسش به شماره میومد. به امریکا که میرسیم گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اون مرد بزرگ، اون انسان آسمانی و ملکوتی. حالا که مسائل سیاسی همه لایه‌های کشور رو گرفته، باید مراقب باشیم کلا سرمون نذارن. اونجایی که خدمت میکنن دستشون رو میبوسیم، کمکشون هم میکنیم، دعاشون هم میکنیم، براشون سینه هم میزنیم، جونم میدیم. اما اونجایی که دارن اشتباه میکنن، خطا میکنن، هوا و هوس قاطی شده، دوغ و دوشاب با هم مخلوط شده، نه اونجا ما شوخی نداریم با کسی. ما با هیچ کس پیمان اخوت تا الالعبد نبستیم. ما اگر راست میگیم یه پیمان اخوت الالعبد با اسلام بستیم. هر کی به این اسلام خدمت کرد، خاک کف پاش سرمه چشم ما. هر کی بد عمل کرد، گرفتار وسوسه ها شد، نه تا اونجا همون که امام تو وصیت نامش فرمود که من گاهی از کسی تعریف کردم ولی هر وقت بخواید ببینید ملاک حال فعل آدم هاست. البته با مراعات مصلحت، با مراعات ادب، با مراعات مشورت. یه وقت یه چیزی به کله من نرسه که خیال کنم حق همینه، نه یه چهار تا مشورت هم بکنم، یه کسی ممکنه بگه نه آقا تو داری اشتباه میکنی، قصه اینه بفهمم، اون رو هم باید توضیح داد. ولی اونه که دیگه مطمئن شدیم، مشورتامونو کردیم، عقلامونو رو هم گذاشتیم، این خط داره کج میره، اونجا باید جلوش وایسی. بلو به قیمت این باشه که تریبون منده رو بگیرن، بگیرن. دیگه حالا امام حسینو تیکه تیکه کردن، یه تریبون از ما، یه سیلی هم ما بخوریم، چه اشکالی داره؟ نوش جونمون. شما به خاطر نهی از منکر یه سیلی هم بخور. منتها سیلی که بعد اثر بذاره. اوایل انقلاب یه خاطره یک دقیقه بگم شما رو خدا بسپارم انشاءالله برای فردا شب. اوایل انقلاب آقا یک آقای با خانومش میرفتن تو بازار تو شهر ما، یه جوان حزب اللهی فهمیده در مغازش کاسب بود در مغازه بود. این زنه یه خورده حجابش ناجور بود اون روزا، که حالا الان دیگه اگه بود دیگه. به این آقای گفت، شوهره گفت آقا خانومتون یه خورده پوشیده تربیات بهتره. این شوهره آقا نه گذاش نه ورداش، شطرق زد زیر گوش این جوان که به شما چه ربطی داره به زن من نگاه میکنی؟ چشاتو درویش کن. این جوان حالا چیکار کرد؟ صورتشو گرفت رفت تو مغازه، هیچی لام تا کام نگفت، گفت دست شما در نکن آقا. با اینکه پهلمونتر و چاق و چلتر هم بود از این آقا، فردا در مغازش وایساده بود، دید یه آقای آمد با سر افکنده و شرمنده، گفت آقا آمدم ازتون معذرت خواهی کنم، منو ببخشید. به جا نیاورد اول، گفت ببخشید اشتباه نگرفتیم؟ گفت نه خیر، من همون آقایم که دیروز به شما جسارت کردم، حق با شما بود، من اشتباه کردم، من غلط کردم، من نفهمیدم. شما میتونستین منو بزنین، از من زوردارترم هستین، ولی این سکوت شما، این تحمل شما، دیشب تا صبح نخوابیدم من. هم به خانومم گفتم خودشو مرتب کنه، هم اومدم شما منو ببخشید. جوان صورتشو بوسید و گفت اشکال نداره آقا، بالاخره شاید من نباید جلو خانومتون میگفتم، خدا انشالله عاقبت هممونو به خیر کنه. این نهی از منکر، اینجور نیست که همیشه هم درگیر بشیم و گلاویز بشیم و بزن بزن را بندازیم و یه سود بزنیم اکبر بیا، یک مورد پیدا کردیم ده بزن، اونم سود میزنه چنگیز بیا، همه یار دارن دیگه. نه این روشش نیست قربونتون برم. بنده خودم یه بار تو بیت رهبری تو سخنرانی هم گفتم، گفتم تا حالا چند تا خانومی که پشت رول سیگار میکشیدن، من تو ترافیک ها و تو رانندگی ها بهشون تذکر دادم، تقریبا همشون گوش کردن، خدا شاهد. من تا خیلی مؤدبانه مهربانانه، خواهر عزیز نازنینی چطور پاکیز دل و پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی. خودم خواهر من این سیگار رفیق نابابیه، حیف شماست خانم به این زیبایی و خوبی این سیگار خرابتون میکنه، حالا خود دانید، نکشین بهتره، برای شما خوب نیست. به کسی همینجا بود پریشب فکر کنم میرفتم، که آج آقا دیدین روزخوری زیاد شده، راحت سیگار میکشن علنی، ما وظیفه نداریم. گفتم چرا وظیفه داریم؟ وظیفه نهی از منکر داریم، پلیس اگه به وظیفش عمل نمیکنه باید. اما بهت بگم نه اینکه بری جلو بگو اوی گوساله، نه اینجوری نه، بروش بگی پس آقا با خدا قهری، با خدا قهری ما رمزونیه، کی میخوای با خدا رفیق شی؟ به حضرت عباس گاهی دل سنگ و آب میکنه، وظیفه دیگه نداریم، چون ما به او گفتیم هوی، اونم میگه هوی خودتی، دعوا میشه، اثر هم نمیذاره، چون نهی از منکر یعنی باید جوری بگی که این منکر نهی بشه بره. خب این مدلی که تو میگی که نشد که، منکر شد انکر، یه شب گفتم براتون. به همین خاطر روش داره، به همین خاطر کلاس میخواد، به همین خاطر تدریس میخواد، به همین خاطر شناخت میخواد، کار هر کس نیست. شما روش درست رو انجام بدین 99% اثر میذاره، 1% آدم های لجوج انود عوضی پیدا میشن که مقابله میکنن، و الا تجربه من به من میگه که اثر میگذاره. از خدا بخواهیم به حق این شبهای مقدس، به حق این ساعات مبارک و نورانی، اون فهم و اون بصیرت و در کنار اون شجاعت و ایمان و باور به وعده‌های خداوند به هممون عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.